چراغ دارم.
یه بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت.
سباه میگونم اصلا بود که پیانو بسخان یا جواد مرسکی حالا تو همین موردن
دست دادن تو فوق علاقه جوزی
نور
سپید
را ملکم را گون ندارم.
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبره صغیر آن شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه چراغ دارن. استاد محمد محیط طباطبایی شخصیت والا مقامی در عرصه فکر و فرهنگ ایران است. نام بلندی که دامنه پژوهش‌های ارزنده او بسیاری از مشکلات عرصه تحقیق را حل کرده و تأثیرات ارزشمندی بر پیشرفت این موضوعات در مباحث مورد گفتگو بر جای گذارده است. نامش را در این مجموعه برنامه ها گرامی می داریم. این هشتمین برنامه از آیین گرامی داشت استاد محمد محیط طباطبایی است که با هم خواهیم شنید. یاد و نامش گرامی باد.
شنوندگان ارجمند، اسناد و مدارک خطی که روی سنگ و سفال خام و پخته بر دل کوه و پیشانی بنا و زیر دیوار خرابه های قدیمی نقش و ثبت و ضبط شده یا در نوشته های تازه تری صورت نوتری از آنها را روایت کرده اند گواهی می دهد که زبانهای ایلامی، بابلی، پارسی کهن، آرامی، یونانی و پهلوی و اوستایی پیش از قبول و رواج دین اسلام طی 1300 سال متوالی در ایران معمول و معروف بودند و دنباله زبان و خط پهلوی عهد ساسانی یا میانه با خط اوستایی و همچنین اسلامی در دوران بعد از اسلام به موازات زبان فارسی دری
و عربی تا روزگار ما منتها در افق محدودتری باقی و معروف بوده است.
از سال 1338 تا پایان شهریور ماه 1358 مسئولیت برنامه‌های مرزهای دانش را در رادیو ایران عهده‌دار گردید. این برنامه هر هفته روزهای پنجشنبه از صدای ایران پخش می‌شد و موضوعات آن غالباً به زبان فارسی و مسائل مربوط به تاریخ، فرهنگ ایران و اسلام و نجوم می‌شد. طی 20 سال که این برنامه ادامه داشت، بیش از 500 سخنرانی توسط محیط تهیه و ارائه گردید. وی در این خصوص میگوید مسلماً 100 نکته تازه در این سخنرانی ها بود که سعی میکردم آنها را به آگاهی مردم برسانم. حتی افراد فاضلی به این برنامه توجه داشته و در جهت استفاده از این سخنرانی ها کوشیدند. دکتر علی لاریجانی به محیط گفته بود شهید آیت الله مطهری توصیه نموده است تمام سخنرانی های مرزهای دانش ضبط گردد که اکنون نوار آنها موجود است. محیط طباطبایی به مناسبت‌های مختلف از مشاهیر و استادان دانشگاه دعوت می‌کرد با ارائه موضوعی خاص در این برنامه حضور یابند. دکتر محمد امین ریاهی در این باره می‌نویسد این نکته روشن است که تألیفات و تحقیقات تخصصی که به چاپ می‌رسد دایره انتشارات محدودی دارد و فقط به دست متخصصان می‌رسد. اما برنامه مرزهای دانش منظمن به گوش میلیون ها تن از عالم و عامی می رسید و بر دلها می نشست. روزی یک دانشمند اهل تاجیکستان که به ایران آمده بود به عنوان نمونه دلبستگی خود به ایران با ترس و لرز به من گفت من مجموعی از ده ها نوار مرزهای دانش را ضبط کردم و مرتباً این کار را انجام می دهم. محیط طباطبایی مدتی نیز در کمیسیون نامگذاری خیابان ها در شهرداری سمت نمایندگی فرهنگ را بر عهده داشت و در این مقام اسامی برخی شاعران، عارفان، حکیمان و رجال برجسته شیعه را برای خیابان‌ها و معابر تهران برگزید. بین سال‌های 1348 تا 1371 مشغول ارزیابی و بررسی کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی بود. به گفته ایرج افشار، محیط از شناسندگان و دلباختگان نسخ خطی بود. وی می‌افزاید محیط در سالهای بازنشستگی ساعات فراغتش را در کتابخانه‌های مجلس و مدرسه عالی سپهسالار، شهید مطهری کنونی، کتابخانه ملی و ملک و دانشگاه تهران می‌گذرانید و بعد از ظهرها که کتابخانه‌ها بسته بود، سری به کتاب‌فروشی‌های تهران، ادب، ابن سینا و دانش می‌زد و یا در این مکان‌ها با برخی از اهل فضل به مفاوضات ادبی و فرهنگی می‌پرداخت. در مدت 8 سالی که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به برگزاری مجامع و جلسات ادبی و بزرگداشت ادبا و فضلای گذشته اقدام می‌کرد، یعنی طی سال‌های 1350 تا 1357 شمسی، لزوماً وظیفه خود می‌دانستم از مرحوم محیط استدعا کنم آن مجالس را با سخنان سودمند و گرم خود دلپذیر کند. تا آنجا که بیاد دارم در جلسه های مربوط به عباس اقبال آشتیانی، امیر کبیر و دارالفنون، ملک الشعرای بهار، مولانا، قائم مقام فراهانی، صاحب تبریزی و بسیاری دیگر سخنرانی کرد.
بنابراین باید با خاطر جمعی گفت و به طور مسلم پذیرفت که از 2350 سال دوران تاریخ سیاست و فرهنگ مستند کشور ما 1350 سال اخیر اون روزگار نفوذ و گسترش نامحدود زبان فارسی دری بوده است که زاد بوم اصلی اون را در حدود بلخ بامی و تخارستان یا تهارستان قدیم باید جست. اونگاه میان صفت دری و تهاری اصل تخاری متأخر میتوان پیوند اشتقاقی زد که دری مشتق از تری و تهاری باشد. مسلمانان ایران صدر اسلام که از شمال شرقی خراسان تا کناره‌های شرقی رود فرات و ساحل شمالی خلیج فارس به لهجه‌های متعدد و مشتق از زبان پهلوی سخن می گفتند و می نوشتند و اختلاف این لهجه‌ها تا اونجا می رسید که گاهی مانع درک کامل معانی و مطالب میان سکنه شرق و غرب و شمال و جنوب کشور می گردید برای شرکت در ایجاد فرهنگی اسلامی و مشترک و عمومی و هماهنگ با کمال رغبت این اختلاف لهجه ها را در پیش پای زبانی ممتاز و مختار و مورد قبول همگنان یعنی پارسی دری نثار کردند و کوشیدند در بنیانگذاری فرهنگ و ادبیات دری پیشاهنگ هموطنان دیگر خود باشند، چنان که قطران تبریزی و مسطی گنجوی و قزائری رازی و فخری گرگانی و کافی ظفر همدانی در میان دریگویان خارج از قلمرو و اصلی زبان دری پیش قدم شناخته شده. کوشش مشترک گروه بیشماری از گویندگان و نویسندگان که به لهجه محلی خود می اندیشیدند و بدون سخن می گفتند و بیان احساس فردی می کردند در اختیار این زبان ممتاز اسلامی برای ارتباط دست جمعی و نقل افکار و آثار اسلامی و پیوند یگانگی میان دستهای پراکنده مقیم قلمرو وسیع ایران شهر عهد ساسانی بدون اهمیت و اعتبار و قابلیت فوق‌العاده بخشید و سزاوار اون شد که پس از زبان عربی زبان اول مسلمانان جهان شناخته شد.
دکتر مهدی محقق یادآور می‌گردد در سال 1377 شمسی که سرپرستی و مدیریت بخش نسخه‌های خطی کتابخانه ملی فرهنگ را عهده‌دار بودم، مرحوم مرید که از علاقه‌مندان نسخه‌های خطی بود، حداقل هفته یک بار به کتابخانه می‌آمدند و از نسخه‌های خطی نادری مطلع می‌شدند که قبلاً دسترسی به آنها مقدور نبود. در چهارشنبه هر هفته، گروهی از اهل فضل در مدرسه عالی شهید مطهری محفلی فرهنگی و علمی تشکیل می‌دادند که محیط طباطبایی به طور منظم و مرتب در این جلسات حضور می‌یافت. شخصیت‌هایی چون شهید مطهری، مرحوم حاج عبدالله نورانی، دکتر شهیدی، دکتر سید علی موسوی بهبهانی، دکتر مهدی محقق و مرحوم دکتر محمد معین، سید محمد کاظم عصار، دکتر احمد مهدوی دامغانی، حسین خدیوجان از اصحاب این محفل پرفیض بودند. گاهی محققان برجسته خارجی چون پروفسور ایزوتسو ژاپنی، مترجم قرآن کریم به زبان ژاپنی و مؤلف آثار دیگر، پروفسور لندوست مصحح کتاب کاشف الاسرار نورالدین اصغرایانی و پروفسور پایکار یکی از فیلسوفان سرشناس هندی در چنین محفلی حاضر می‌شدند و بر جاذبه، تنوع و گستره بحث‌ها و گفتگوها می‌افزودند. پس از آن که مدرسه مزبور به دانشکده تبدیل شد، جلسه در خانه برخی اعضا و گاهی هم در رستوران پارادیس که رئیس آن با مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی پیوند خویشاوندی داشت تشکیل می شد. آخرین جلسه اصحاب چهارشنبه در منزل مرحوم خدیوجان منعقد گردید که مرحوم عبدالله نورانی اسامی حاضران را 20 نفر نوشته بودند. از سال 1332 قمری، محیط طباطبایی در زواره به روزنامه دست می‌یافت. در آن روزگار، عناصر دخیل در سیاست در ولایات که برای خود پایگاه ملکی، ایلی و نظایر آن داشتند، روزنامه را دریافت می‌کردند و بعد از خواندن به اشخاص دیگری می‌دادند. محیط هم از طریق یکی از نزدیکان خیش که در دستگاه سردار سولت بختیاری در آبادی مزدآباد واقع در بلوک سفلا و شرق زواره منشی بود، به روزنامه‌هایی که وی پس از مطالعه به منشی خویش می‌داد دست می‌یافت و می‌خواند. به این ترتیب اندکندک به نقش روزنامه در تحول افکار عمومی پی برد و با سبک نگارش مطبوعات آشنا گردید. در پاییز سال 1300 شمسی که به اصفهان رفت، یک نفر گیلانی که در این شهر متصدی چاپ روزنامه بود، توسط یکی از همشهریان زواره‌ای از مویت تقاضای همکاری کرد و مطالبی از وی خواست تا درباره حوادث اصفهان بنویسد. او هم نگاشت و آن نوشته‌ها در روزنامه مورد اشاره درج گردید. از این بابت مویت تصمیم گرفت به تهران بیاید و به طور جدی وارد کار روزنامه نگاری شود. در تابستان سال 1301 شمسی که به زواره بازگشت، دوره‌های ناقصی را که از روزنامه‌های شهاب ثاقب طرفدار آلمان، روزنامه ایران و رعد طرفدار انگلیسی‌ها و برخی روزنامه‌های قدیمی که در خانه داشت با یکدیگر مقایسه می‌نمود تا آنچه از روی آنان قابل استنباط و تقلید بود درباره تنظیم یک روزنامه به کار گیرد. قبل از آن که به تهران بیاید، در زمستان سال 1301 شمسی گاهی روی کاغذهای عادی خطکشی می‌نمود و با ذوقی خاص روزنامه نویسی را تمرین می‌کرد. این کاغذها جزو کاغذهای باطله از خانه بیرون می‌رفت که نمونه‌هایی از آنها را نایب الحکومه اردستان به دست آورده بود. وی مویت را از زواره به اردستان احضار کرد و گفت بیا منشی حکومت بشو. در جوابش گفت این کار سابقه و آشنایی می‌خواهد که من ندارم. مویت وقتی به تهران آمد، وضع روزنامه‌ها شکلی تازه یافته بود، زیرا می‌توانستند نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی انتقاد کنند. اختلاف نظر میان احمدشاه و رضاخان وزیر جنگ وقت دلیل این تحول بود. مویت در آن ایام روزنامه اقدام را یک نشریه آزادی‌خواه تصور نمود و خواست از طریق قطع شعری که به مناسبت اوضاع آشفته و مبهم تهران سروده بود و جنبه انقلابی داشت ارتباط برقرار کند، ولی این جریده توقیف گردید و روزنامه دیگر به جایش انتشار یافت. چاپ آن شعر در روزنامه توقیف شده مویت را بر سر ذوق آورد و طبع اشعارش در جراید او را در ردیف شعرای روزنامه نگار آزادی خواه و سیاسی به مردم معرفی نمود. این وضع غیر مترقبه ذوق روزنامه نگاری را در مویت تقویت کرد، ولی چون یکی از مدیران جراید در تهران به وزارت جنگ احضار گردید و رضاخان او را مؤاخذه و مضروب کرد، پدرش سید ابراهیم طی نامه‌ای فرزند را از روی آوردن به روزنامه نویسی باز داشت. موقعی که از خوزستان به تهران آمد، با مدیر داخلی روزنامه ایران غلامعلی مستعان، پسرعموی حسین قلی مستعان آشنا گردید و همکاری خود را با این روزنامه آغاز کرد، تا آنکه مایل تویسرکانی که مدیریت روزنامه شفق سرخ را پس از علی دشتی عهده‌دار شده بود، از وی خواست همکاری خود را با این نشریه شروع کند. مویت مقاله‌های انتقادی متعددی به مناسبت‌های مقتضی در شفق سرخ می‌نوشت که ماجرای لغو امتیاز نفت به قلم وی موجب توقیف این روزنامه گردید. دکتر احمدی، استاد دانشگاه.
استاد مهید طباطبایی برای ورود به عرصه مشروطه یک فن خاصی رو پیش گرفت و جالب بود. خاص شخصیت هایی که در به وجود آمدن مشروطه نقش داشتن، اونا رو برای نسل جوان یا اصولا خوانندگان کاراش بشناسن و از میرزا مرحوم خان شروع کرد. مجموع آثار میرزا مرحوم خان رو جمع آوری کرد. نخستین بار تحقیقی مستقل راجع به میرزا مرحوم خان چاپ کرد. خب میرزا مرحوم خان صرف نظر از همه ابعاد شخصیتیش یک شخصیت خاص و استثنائی است، در یک زمینه های مشابه استاد مهید بود. روز روزنامه نگاری رو پلکان اطلاع رسانی و آگاهی دهندگی قرار داد. با توجه به اینکه استاد محیط اصولا از سیاست جدا بود و سیاست رو دوست نداشت، یعنی این که نمیخواست در عرصه سیاسی ورود پیدا بکنه، جولانگاهش مقابوار عرصه ادب فارسی بود. متاسفانه ابعاد شخصیتیش از این بابت خب ناشناسه که چه نقش و جایگاهی رو استاد محیط در حوزه تحقیقات ادبی داشت. میدونید ایشون یه روزنامه داشت به اسم محیط، برخلاف روزنامه هایی که ژورنالیستی کار میکنن، مثلا نفس روزنامه، یعنی حتی هفته‌نامه و ماهنامه و سالنامه، نفسش اینه که شما محور کار روزنامه خبررسانی و ساده نویسی باشه. اصولا ژورنالیسم یک ادبیاتی داره که همگان باید متوجه بشن، خواص شما نمیسید، شما مال مردمه. من در دهه 50 به صورت ساعتی در روزنامه اطلاعات نمونه خان بودم، یک آشنایی داشتیم من برد اونجا معرفی کرد و قرار میشد من ساعتی که بیکارم برم در روزنامه، ساعتی کار میکردم. نمونه خان یعنی وقتی که مطلبی رو فرد مینوشت میابود روزنامه، روزنامه میرفت پایین حروف چینی میشد و ما اون متن رو میذاشتم جلوم، مطابقت میدادیم، حتی اجازه نداشتیم یک ویرگولی رو جا به جا کنیم، اصلا امکانش نبود. ما آن چیز مطابق متن حروف چینی شده بود اون رو تصحیح میکردیم آیا درست یا غلطه. یه شب عباس مسعودی که سناتور بود و مسئول یا صاحب روزنامه اطلاعات آمد، یه سخنرانی گذاشت، منم گوشه نشسته بودم گوش می‌دادم. در تعریف روزنامه نگار گفت ژورنالیست، روزنامه نگار چیزیست که مطلبی رو بنویسه، یه کارگری که نوپنیر گرفته با انگور گذاشته رو روزنامه، داره نهارشو میخوره، غذاشو میخوره، مطلب روزنامه جلبش کنه، جذبش کنه، شروع کنه زیر همون به اصطلاح پنیری که اون پنیری که داره میخوره مطلب رو هم بخونه، یه استاد دانشگاه هم بخونه، هر دو به میزان شخصیت خودشون برداشتش داشته باشه. و به خاطر همین روزنامه در ایران اول کاغذ اخبار، بعدش مرحوم میرسلی خان امیرکبیر وقایع اتفاقیه رو اسم گذاشتن، اون نیوز پیپر. نیزاسالی شیرازی شد کاغذ اخبار، حالا مرحوم امیرکبیر شد وقایع اتفاقیه. خب استاد محیط آمد نقب زد بین این دو، یعنی کار برای خواص و ژورنالیسم، و محیط رو منتشر کرد. این شخصیت روزنامه نگارش. میبینیم مثلا ملکم خان هم روزنامه قانون رو در لندن چاپ میکنه و تأثیر عظیمی در زمان خودش روی انقلاب مشروطه میذاره. دیگر بعد شخصیتی استاد محیط طباطبایی مسئله متن شناسیشه. میدونیم متون کهن فارسی یا اصلا حالا کهن نه، متون میانه، اصولا شناخت اونا، انتصابشون به صاحب اصلی، نسخه شناسی، خب استاد محیط یک تبحر خاصی در این زمینه داشت. فراموشمون نشود راجع به شخصی داریم صحبت میکنیم که در یک زمانهی ظهور و بروز کرد که میزان کتب چاپی به شدت کمه. یکی از افرادی که با استاد محیط مرتبط بود مرحوم مصطفی مینوی است. مصطفی مینوی در آن زمان میرفت به کشورهای مختلف که کتابخانه ها و بایگانی های نسخ خطی داشتن و دنبال نسخه های فارسی میگشت و میکروفیلمشون رو میآورد. زیر زمین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران پر است از میکروفیلم هایی که مرحوم مشتبه مینوی از خارج از مرزها، از مثلا عثمانی زمانی در هندوستان، در پاکستان و زمانی در حتی روسیه شده در شوروی رفتن و نسخ فارسی که داشتن میکروفیلمشون آوردن، خصوصا بایگانی های دولت ترکیه بازمونده از دوره عثمانی. و خب استاد محیط از این بابت کمک میکرد چه نسخی رو پیدا کنن و چه نسخی رو بیارن. با تشکیل دانشگاه تهران گروهی جذب دانشگاه شدند. خب وزارت فرهنگ و معارف رو داشتیم. استاد محیط با تأسف جذب دانشگاه نشد. حالا بگیم سطح اطلاعات و معلوماتش کمتر از دیگران بود که نه، سطح اطلاعاتش بیش هم بود، اما خب بخش آموزش پرورش هم استاد محیط در اونجا بود، افراد نامی داشت، خیلی در آموزش پرورش بودن و از آموزش پرورش رفتن به دانشگاه، عبدالعظیم خان قریب، عباس اقبال آشتیانی، خیلی از افراد از آموزش پرورش رفتن، ولی استاد محیط نه، که در دورهایی که رایزن فرهنگی شدن و در بقیه ادوار اصولا خودشون رو یک آموزش پرورشی میدونستن. نقششون در روزنامه نگاری و نقششون در نسخه شناسی و هدایت افرادی که نسخ فارسی رو جمع آوری میکردن. در رژیم سابق چندین کنگره جهانی برگزار شد، از کنگره هزار سال فردوسی بزرگوار تا کنگره های دیگری تا پایان دوره پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی. در یکی از کنگره هایی که من این سعادت رو داشتم در ایام دانشجویی در خدمت استاد محیط طباطبایی باشم، کنگره حافظه، فکر کنم آنهاش کنگره جهانی 700 سال تولد یا کنگره جهانی حافظ بود که آقا معظم رهبری در اون تاریخ رئیس جمهور بودن و یک سخنرانی مبسوطی کردن، یکی از بهترین سخنرانی ها در اون دوره بروسیل ایشون صورت گرفت. استاد محیط در اون کنگره شمع محفل بود، من به عنوان شاگردشون لذت می بردم از این جمعی که دوریشون بودن و از شمع وجودشون است.